الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الرحمن القاسم المصطفى هشتمین حدیثی که آقا جان اینجا نقل فرمودن که قد ورد صحیح عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم، که در حدیث صحیحی از رسول اکرم روایت شده که ان الله یقول، که حق متعال میگوید اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بلها ما اطلعتكم علی اقرأوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة عین من قرة اعین اعین. رواه البخاری و مسلم جمیعا. در روایت از رسول اکرم که حق متعال می فرماد آماده کرده ام برای بندگان صالحم آنچه که چشمی آن را ندیده است و گوشی آن را نشنیده است و به قلب بشری خطور نکرده است. بعد می‌فرماد اگر می‌خواهید دلیلی از قرآن این آیه را بخوانید که هیچ نفسی نمی‌داند آنچه مخفی شده است برای او از روشنی چشم، یعنی چه چیزی پنهان شده. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ نفسی نمیدونه که چه چیز از روشنی چشم برای او پنهان مخفیه. که این روایت رو از تفسیر مجموع البیان طبرسی نقل فرموده. حالا در مورد این خبر مطلبی که آقا جان در ذیل همین حدیث آوردن رو بخونیم، بعد پیرامونش توضیح بدیم. می‌فرماید و نیز در مجمع ضمن تفسیر همین آیه کریمه که فلا تعلم نفسون آورده است که ابن عباس میگوید هازا مالا تفسیر لهو، میگه این چیزی که تفسیری برای او نیست، که امر حقیقت بزرگتر از آن است که تفسیر او فهمیده شود. کسی بخواد تفسیر کنه این آیه رو، حالا چرا عرض میکنه؟ بدان که بشر چون فرمود ما خطر علی قلب بشرن، به قلب هیچ بشری خطور نکرده که چه چیز خدا آماده کرده برای بندگان صالحش. بشر انسان ظاهری که خود کلمه بشر بدان دال دست، که بشره روی آشکار شی و صورت ظاهر آن است. پس حدیث شریف می‌فرماید بر قلب بشر خطور نکرده، یعنی این انسان‌های ظاهری از آن بی‌خبرند، نه کامل و اهل باطن. فهم یعنی اونهایی که اهل باطنن اونها میدونن چه خبره، این انسان‌های ظاهری اصلا به ذهنشون هم نمیاد که چنین چیزهایی وجود داشته باشه. اقوال دیگر نیز در ذیل این آیه در تعلیقات و تذکره آغاز انجام محقق طوسی نقل کرده این رجوع شود و حدیث مذکور در مسند احمد بن حنبل نیز روایت شده. خب یعنی حدیث قدسی حق متعال می‌فرماد آماده کردم برای بندگان صالحم آنچرا که چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به قلب بشری خطور نکرده چنین چیزی. اهل معرفت میگن نسبت دنیا به آخرت مثل نسبت رحم مادر به دنیا، یعنی اون بچه‌ای که تو رحم مادره این دنیا رو چجوری تصور میکنه؟ او غیر از رحم مادر چیز دیگه ای ندیده، یه جای فشرده تنگ در اونجا قرار داره و غیر از او اصلا ندیده چیزی. هر چی بخوای این دنیا رو براش تعریف کنی که زمینی هست، آسمانی هست، خورشیدی هست، ماه و ستاره‌ای هستن، انسان‌هایی هستن، مقاماتی هست، لذاتی هست، میوه‌هایی، او اصلا نمیتونه تصور کنه. هر چی که هست میاره تو اون محدوده زهدان مادر برای خودش تعریف میکنه، نمیتونه این عالم رو تصور کنه، در ذهن خودش بگنجونه. میگه نسبت اهل دنیا هم به آخرت همینه، اهل دنیا نمیتونن آخرت رو تصور کنن، هر چیز فکر میکنن همین دنیا مثل این دنیاست، نهایتش چه لذاتش چه عذابهاش تصور میکنن به سان همین دنیا، تو چارچوبه ذهنشون مقیدن به همین مرتبه مکان و زمان. لذا حق متعال میگه چیزهای آماده کرده ام که چشمی ندیده اون رو، گوشی نشنیده آن را، حتی به قلب کسی خطور نکرده که چنین چیزی ممکنه باشه. معرفت ما به آخرت به اون طرف مثل معرفت جنین به این دنیا، اصلا لذات آخرتی رو نمیتونیم بفهمیم. حالا میگن حوری، قلمان، قفس، شیر، شراب، اینا چون یه مقدار مناسبت داره با این عالم میفهمیم یعنی چی، مثلا اونم تا اندازه‌ای میفهمیم، چون ما زیبایی رو تا یه اندازه میتونیم درک کنیم، لذت رو تا یه اندازه‌ای میتونیم بفهمیم. ما که غذا میخوریم لذت میبریم از خوردن غذا، مثلا همین از دهان تا اول مریه لذتش، از گلو که رفت پایین مرغ مسما خورده باشی یا نون و پنیر فرق نمی کنه دیگه، رفت پایین دیگه هیچ لذتی دیگه نداره. اما آیه بهشت هم اینجوریه، یا لذات دیگه که اصلا لذات دنیا در مباحث فلسفی اومده که اکثرا دفع علمه، دفع درده، یعنی لذات دنیا خالص نیست، خالص لذت نیست، فقط ما یک دردی رو برطرف میکنیم از خودمون لذت میبریم. مثلا بدن شما وقتی میخاره، شما بدنتون میخارونید لذت میبرید، خب حالا اینو نخارون ببین چه زجر میکشی. شما این زجر رو که برطرف میکنی، از برطرف شدن این زجر لذت میبرید. شما وقتی میخوابی خسته میشی، خستگی فشار داره بهت، وقتی استراحت میکنی خستگی برطرف میشه، میگه هی لذت برده، لذت نبردی، اون درد برطرف شد، همش برطرف شدن درده. لذا وقتی از خواب سیر میشی بهت بگن بخواب، دیگه بدترین زجر برات خوابیدنه. اگه خواب لذت داشت، خب بازم بعد از سیر شدن از خواب باید میخوابیدی دیگه لذت ببری. غذا خوردن، گرسنه میشی، درد، فشار میاد به. غذا میخوری، رنج گرسنگی از بین میره، میگی لذت بردن، لذت نبردی، تو درد رو از بین بردی. حتی لذت جنسی، لذت جنسی هم قوهی در وجود انسانه که طغیان میکنه، طغیان میکنه، و این مثل همون گرسنگی که برطرف شدن میخواد، اینم برطرف شدن میخواد. لذا یه کسی که قوه جنسیش طغیان کرده، حالا نتونه اطفاء شهوت جنسی کنه، چه زجری میکشه، چه دردی میکشه، یه درده، یه زجره. وقتی که تموم میشه، اون موقع دیگه حالا میگه آقا دوست داری؟ میگه نه. مثل غذا خوردن که سیر که میشه، بهترین غذا رو بیارن میگن میخوری؟ میگه نه نمیخوام، لذت نمیبره، چون همش دفع علمه لذات دنیا، لذت خالص نیست. ولی لذات آخرت لذت خالصه، لذات آخرت خالص لذته. حالا چجوریه؟ اینو ما چون درک نکرده ایم نمیتونیم بفهمیم که لذت آخرت لذت خالصه چجوریه. ما هرچی هست میخواییم بیاریم با این دنیا قیاس کنیم، هرچی هست میخواییم بیاریم با این دنیا قیاس کنیم. یا وقتی شما لذت میبرید در دنیا، یه عضوی از شما لذت میبره، غذا که میخوری فقط زبون و دهن لذت میبره مثلا، ولی در آخرت طرف وقتی که چیزی میخوره همه یه وجودش لذت میبرن، چشمش لذت میبره از اون خوردن، گوشش لذت میبره. ای آقا چجور میشه آخه؟ چون درک نکرده این نمیتونیم تصور کنیم. حالا خیلی چیزهای دیگه هم هست که در مورد آخرت که روایت شده چشم وقتی لذت میبره بقیه اعضا لذت میبرن، گوش وقتی لذت میبره موسیقی در بهشت هست، روایت داره درخت هایی در کنار نهر تسنیم هست که اینا نسیم وقتی در اینها میوزه شاخ و برگ این درخت ها به هم میخوره و یک صدای موسیقی از این بلند میشه که اگر مرگ برای اهل بهشت بود اینا از شدت لذت این نغمات میمردن. چه لذتی حالا وقتی اینم کسان این نغمه رو میشنون که دنیا به موسیقی گوش نمی کنن، کسانی اون لذت رو میچشن. چون حالا در مورد موسیقی، فلسفه موسیقی، چرا موسیقی حرامه بحث داشتیم قبلا، خیلی بحث کردیم، ولی یک مطلبی هست اینو بگیم و زود رد بشه والا که این بحث پیش آمد. جناب فیثاغورس گفتیم که از حکما و عرفای بزرگ بود، که حالا اگر که الان به ریاضیدان مشهور شده ولی فیلسوف اشراقی خیلی بزرگی بود که به بعضی از نوشته ها ایشون از شاگردان حضرت سلیمان بودن و مکتبی رو بنا کردن که فیثاغورسیین، یعنی پیروان فیثاغورس، سالیانی قرنهایی بعد از ایشون مکتب فیثاغورس، مکتب سلوک علمی و عملی فیثاغورس بود که در دست فلاسفه و عرفا بود، خیلی از این مردی بوده. ایشون نظریات مرموزی دارن که خیلی حالا دلنشین و زیبا هم هست در مورد موسیقی. مثلا اصلا گفتن که علم موسیقی رو جناب فیثاغورس درست کرد. که اونم از که داستانی داره مفصله. اما در مورد موسیقی ایشون میفرماد که همه عالم یک موسیقیه، هر شیعی یک نوت خاصیه، یک موسیقی خاصیه. بعد در همین زمینه مطالبی رو ابراز میکنه در مورد عبادات، مثلا که میگه این عبادتی که انجام میدی اینم یه موسیقیه و این موسیقی که تو انجام میدی منطبق با یکی از موسیقی های عالم غیبه و داره وجود تو رو کوک میکنه که منطبق بشی با اون موسیقی که در اون عالم ملکوتی هست. و مطالبی از این قبیل در مورد موسیقی میگه که استاد مطهری در شرح شفا تفسیر قشنگی کرده از این مطلب، که البته این مطلب رو ما در میان عرفای خودمون هم داریم. مثلا فخرالدین عراقی میفرماد همه عالم صدای نغمه اوست، همه عالم صدای نغمه اوست، چه شنیدیم چنین صدای دراز. همه عالم میگه صدای نغمه الهیه، موسیقی الهیه. استاد مطهری میفرماد الان فیزیکدان ها رسیدن به این مطلب که ماده از انرژیه و انرژی هم چیه؟ موجه. انرژی موجه. موسیقی هم یک موجه، نغمه یک موجه. لذا حالا اون موجیه که موسیقی شنیده میشه، این عالم یه موجی که لمس میشه مثلا، و الا این هم یک موجه. پس درست گفته فیثاغورس که همه عالم موسیقی هست. این عالم یک موسیقی خاصی داره. خب روح انسان، روان انسان منطبق با این موسیقی نظام هستیه. حالا وقتی که کسی میاد یه موسیقی روشن میکنه، موسیقی گوش میکنه، این موسیقی وقتی که با این نظام هستی کوک نباشه، اختلال ایجاد میکنه در نظام وجود تو، در نظام وجود تو اختلال ایجاد میکنه در روح و روان تو. لذا وقتی که از این دنیا منتقل میشی میفهمی که اون موسیقی اون ور در دنیا چه بلایی سرت آورده. چون بعضی از نوت‌ها هستن اینا مال جهنمن، نوت‌های جهنمی هستن، مال وادی‌های جهنمن. طرف وقتی به اونها گوش میکنه، با گوش دادن اون موجش تنظیم میشه با وادی‌های جهنم، با وادی‌های جهنم. حالا موسیقار بهشتی هم داریم، ولی آیا میدونی کدومه؟ نه، آن نمیدونی کدوم موسیقی بهشتیه، کدوم موسیقی جهنمیه.
از آدی یکی از برنامه های دکتر الهی قمشه‌ای ایشون میگفت اگه آدم توی روز موسیقی مورد علاقه‌اش رو گوش نکنه مریض. حالا به نظر شما ایشون چه موسیقی رو گفته؟
حالا باید از خودشون پرسید، من نمیتونم به جای ایشون بگم چیزی. ولی استاد حضرت آقا، حضرت الهی طباطبایی، برادر علامه طباطبایی که از عرفا بودن، و حضرت آقا میفرماد کسی بود هم افق علامه طباطبایی بود، خودش اونجا ناشناخته مونده بود، یه در تبریز بودن و خیلی با عالم ارواح و اینها هم در ارتباط بودن. ایشون یک بار وقتی با روح جناب فارابی تماس میگیرن و از ایشون میخوان در مورد موسیقی کمکشون کنه. ایشون میگه ما کمکت میکنیم. فارابی موسیقیدان بزرگی بود و آقا جان نقل میکنه که ایشون به واسطه جناب فارابی کتابی رو در علم موسیقی نوشتن. حالا اونم چه موسیقی؟ موسیقی ها هرزه که نه، موسیقی که منطبق و مطابق با نظم عالم هستیه. موسیقی رو نوشتن، کتابی رو که منطبق با نظام هستی باشه، که بعد منتها به عللی بنا به دلایلی ایشون در زمان حیات خودش این کتاب رو اعدام کرد، کتاب رو نابود کرد. حالا به دلایلی که خودشون میدونستن. علی حال حرفمون اینه که موسیقی اون کسی که چشمش بازه میبینه که این موسیقی چجور داره در روح و جسم شخصی که گوش میده تصرف نابجا میکنه و نظم وجود اینو به هم میریزه، نظم وجود اینو به هم میریزه. جناب فیثاغورس میفرماد اگر کسی سمع باطنیش باز بشه، اون گوش باطنیش باز بشه، موسیقی آسمانی رو میشنوه. بعد خودشون میگه من بارهای موسیقی رو شنیدم و میشنوم و از روی اون موسیقی بود که ایشون آلاتی رو درست کردن که تقلید کنن اون موسیقی آسمانی رو که میشنون. لذا در اون زمان علم موسیقی خیلی پیشرفت کرده بود، جوری که اینها مریض شفا میدادن با علم موسیقی، یعنی موسیقی درمانی. چند هزار سال پیش موسیقی درمانی داشتن، سلام، یعنی موسیقی درمانی که الان میگن یه درنگ و درون گوش کن خوشت بیاد خوب میشی، نه، یارو دل درد داشت میامد پیش موسیقی دانی که میدونست، یه پردهی مینواخت دلش خوب میشد میرفت. سردرد داشت پردهی رو براش مینواختن خوب میشد و میرفت. حتی بیماری های روانی حسود بود طرف، با نواختن پردهی حسادت این از بین میرفت. اینجور، نه اینکه بخواییم بگیم والای، چون الان علم موسیقی در دست کسی نیست، اون علم موسیقی. مگر کسایی که حالا در گوشه و کناری باشن که اونم بروز نمیده. بله، باید روایت هم داریم که در آخر الزمان از هر سر هر کوچه و بازاری صدای موسیقی میاد. روایت از رسول اکرمه. خب قدیم مردم تعجب میکردن از این حرف که تو هر کوچه و خیابونی صدای موسیقی بیاد، یعنی سر هر کوچه یه نفر نشسته ساز میزنه، دنبک میزنه، پس همه مردم نشستن موسیقی میزنن. نمیتونستن تصور کنن که بابا یه روز رادیو میاد، تلویزیون میاد، از هر خونه مغازه‌ای ماشینی که رد میشی درانگ و درونگ و سر و صدا داره میاد. و خیلی از این بیماری هایی که تو جامعه هست بارها عرض کردیم به خاطر همین موسیقیه که بحثشو قبلا داشتیم دیگه، الان زیاد واردش نمیشیم. ولی تقوا ورع به ما میگه گوش نکن، چون نمیدانی چیه توی این ظرف، شکر، شربت یا زهر. عقل به شما میگه نخور، حالا که نمیدونی این تو چیه نخور، چه اصراری داری بخوری؟ شاید زهر بود.
شما گفتید که دنیا عالمیه که به قول معروف آلام رد میشه، همه چی درد میشه. حالا به نظر شما این گوش دارن موسیقی برطرف شدن درد نیست یه نقطه؟
خب حالا چون عرض کردم یه موقع شما یه موسیقی گوش بدید آروم بگیرید، ولی نمیدونی با چی داریش، طرف شرابم میخوره آروم میگیره، خب میگه شراب میخورم که فراموش کنم همه چی رو. اون کسی هم که سراغ مواد مخدر میره میگه میرم آروم بگیرم، اما باید بره. اون چیزی مسکنی اسلام به ما اجازه میده که ضرر به جای دیگمون نزنه، ضرر به مرتبه دیگمون نزنه. حالا انشالله یه روز که رفتیم بهش اون موسیقا رو بهشتی رو میشنویم، یا انشالله به درجه ای برسیم که اون گوش باطنیمون باز بشه، اون صوت نغمه آسمانی رو بشنویم، ببینیم چیه، ببینیم چه لذتیه. اون چه موسیقی، اینا که موسیقی نیست که، اون موسیقی رو بشنوی که قالب تویی کنی، موسیقی رو بشنوی که محف بشی از شنیدن او. نه این درنگ و درونگاهی که زن فاحشه بیاد پشت اولنگو بخواد شعر بخونه و چهار تا رقاص دیگه هم مثل بچه شیطون ها بپرن بالا پایین برات ساز بزنن تو هم بشینی پای اونها، که جهنم خالیه. موسیقی اونه که تو رو مست خدا کنه.
خارج از بحث قناش بخواهی در نظر بیدیم
بله موزیک طبیعته. بلبل از چهچهی که میزنه در طبیعت میگه نیم عرض کردم که این موسیقی اگر مد منطبق با نظام هستی نباشه در جسم و جان شما اشکال ایجاد میکنه. نه قنا، اصلا قنا چرا حرامه؟ ما داریم فلسفه قنا رو میخواییم بحث کنیم. قنا چرا حرامه؟ اسلام میگه حرامه. چرا میگه قنا حرامه؟ به خاطر این که اون مت، اون نوتی که تو گوش میدی، اون نوت یک موقع مطابق با یکی از وادی های جهنمه، روح شما رو کوک میکنه با اون وادی جهنم. از دنیا که تشریف ببرید یه موقعی تشریف برید اون وادی. و این عبادات هر کدام یه نوتی دارن، یک نغمه خاصی دارن، یک پرده خاصی هن که ما رو منطبق میکنن با وادی های بهشت، با باغ های بهشت. لذا اون کسانی که دنبال علم موسیقی رفتن، اینو هم پرسیدم تحقیق کردم، دانشجوهانی که رشته موسیقی بودن خیلی هاشون بیماری اعصاب گرفتن و بیرون آمدن، بیماری های عصبی گرفتن و بیرون آمدن. حالا اصلا بحثمون چیز دیگه بود، در مورد بهشت و اون که لذات اونجا هست که اصلا برای ما قابل تصور نیست. مجا اینجا که در روایت میگه ما خطر علی قلب بشرن، به قلب بشری خطور نکرده، میگه بشر یعنی انسان ظاهری، که رسول اکرم فرمود قل انما انا بشر مثلکم، بگو من بشری مثل شما هستم. بشر یعنی ظاهر من مثل شماست، منم پوست و گوشم. اما یوها الیه، وحی میشه به سوی من، ظاهرم مثل شماست اما باطن دیگه فرق میکنه. اینجا میگه ما خطر علی قلب بشرن، به قلب بشری خطور نکرده، اما انسانهای الهی چطور؟ انسانهای الهی اونها خودشون میبینن بهشت و جهنم، و به مرتبه میرسه انسان که بهشت و جهنم رو میبینه، عذابهای جهنمی، لذات بهشتی، جوری که اصلا توجه به بهشت نمی کنه دیگه. به جایی میرسه که توجه به بهشت نمی کنه. حالا بهشتی که در وصفش چی اومده؟ که گفتیم بارها روایت لباس حورالعین رو بیارن تو این دنیا، اهل دنیا بیهوش میشن از دیدن لباس حوری، نه خودش. تاب تحمل اون ور رو دیدن، اون ور رو نداریم با این بدن. اولیاء خدا به مرتبه‌ای میرسن پرده ها از جلو چشمشون کنار میره، اونها اونور رو میبینن، لذات اونور رو میچشن و لذات فوق بهش رو. اینجا دیگه مال انسان ها، مال اولیا نیست، مال مردم عادیه. اونها حالا چه عجایبی رو میبینن، اونها هم تازه نمیتونن بگن ما چی میبینیم، واسه به زبون در نمیاد. مثل حضرت امام یه مثال خوبی میزنه، میگه شما به یه آدمی که کور مادرزاده میتونید بگید نور چیه؟ سلام. کور مادرزاد، شما میتونید بهش بگید نور چیه؟ هر چی بخوای بگی نمیتونی بهش تفهیم کنی، چون نور ندیده اصلا. میگه اون طرف هم همین جوره، اون طرف هر چی بخوان بگن نمیشه بگن، به زبون در نمیاد، به لفظ در نمیاد لذات اون طرف. حالا چه لذاتی هست دیگه خدا میدونه. میگم یه مقداری برامو گفته شده، چشمه های شیر، چشمه های آب و عسل و شراب و قصر و باغ و گل و رودخانه و حوری و قلمان، و تا یه اندازه ای رو ما ذهنمون مثلا تصویرگری میکنه برای خودش که مثلا بهش چه جور جایی میتونه باشه، اما نمیتونیم درک کنیم که اینجا میگه اصلا به قلبی خطور نکرده. یه سریشو میگه چشمی ندیده، یه سریشو میگه گوشی نشنیده، بعد میگه بعضی چیزا هست که اصلا به قلبی خطور نکرده. به قلبی خطور نکرده که چی هست؟ انشاءالله که هممون یه روزی ببینیم اینها رو. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة عین، که در مورد روایات دیگه هم داریم در این زمینه که در باب نماز شب، کسی که نماز شب میخونه آماده شده است برای او چیزهایی که به قلب کسی خطور نکرده. همین روایت هست در مورد کسانی که اهل نماز شبن، سلام، که در دل شب به نماز بلند میشن و خدا میدونه چه برکاتی داره وقتی بعد آخرتیش اینجور باشه. چون این اعمال ما در دنیای ما هم اثر میکنه، اعمال آخرتی، این نیست که فقط مختص آخرت باشه، اعمال آخرتی در دنیای ما هم اثر میکنه، دنیای ما رو هم رله میکنه، منظم میکنه امور رو، از آشفتگی به در میاره. وقتی که اون بالا درست بشه چه برکاتی میاره تو زندگی انسان. که رسول اکرم یکی از وصیت‌هایی که به امیرالمومنین کرد فرمود علی جان در دل شب نماز بخوان، ولو شده به اندازه دوشیدن یه بز. دوشیدن یه بز چقدر کار داره؟ فکر می‌کنم یک دقیقه هم طول نکشه. یه بز رو کسی بخواد بدوشه، میگه این قدرم شده نماز شب رو بخون، چه خاصیتی درش هست. شده دو رکعت، حال نداری میخوای بری تو رخت خواب، همون تو رخت خواب دو رکعت نشسته بخون بخواب، دو رکعت نشسته. خیلی برکاتی داره نماز شب. علامه طباطبایی طلبه بود، جوانی بود، رفته بود نجف، استادش آقای قاضی وقتی ایشونو دید دست زد شانش، اول چیزی که بهش گفت گفت پسرم دنیا میخوای نماز شب بخون، آخرت میخوای نماز شب بخون. خیلی برکاتی داره، از دست ندیم. یه موقع طرف تا دو سه برسیه بیداره، میشینه فیلم نگاه میکنه، تخمه میشکنه، با دوستش حرف میزنه، دو رکعت نماز شب نمیخونه، میفته میخوابه اون وقت، میفته میخوابه. و اگه اونس بگیری با دل شب، اگر آشنا بشی با دل شب، بلند که میشی میبینی همه خوابن، این مردگان همه مردن، این انو اخول ماو همه میتن، و در میان اموات فقط تو زنده ای. در میان اموات فقط تو زنده ای. یه تجدید خاطره ای هم کنیم از زمان جنگ. جایی بودیم، الان درست در خاطرم نیست کدوم عملیات و چه منطقه ای بود و چی بود، فقط نکتش تو ذهنم مونده. شبی بود که یه جایی مستقر شده بودیم و بعد خب اونجا بچه ها صفایی داشتن، حالی داشتن، نماز شب خون زیاد بود، اهل حال اهل عبادت زیاد بودن. یه دیگه هم بودن خب مثل ما خیلی بی حال و اهل خواب و اهل. یکی از اون بچه هایی که نمیشناختیم حالا اصلا کیه، رفته بود سراغ سه چهار تا از این آقایونی که خواب بودن، وقت اذان صبح شده بود که اینا رو بیدار کنه برای نماز، که اینا هی بیدار نمیشدن و هی مثلا برگشت یک کلام خیلی زیبایی گفت که از اون 10-15-20 سال پیش تو ذهن من مونده همینجور. اینا بیدار نمی شدن از خواب، برگشت گفت اونقدر بخوابی وقتی بیاد، اونقدر بخوابی که حسرت چنین لحظاتی رو بکشی، تو دل گور حسابی می خوابی، اون موقع که حسرت میکشه ای کاش یه دقیقه تو دل شب بلند شده بودم نماز شبی خونده بودم. گفت زمانی میاد اونقدر بخوابی که حسرت چنین لحظاتی رو بکشی. این حرفش مثل کریشه تو ذهن من موند. اون موقع واقعا وقتی بلند میشی همه شهر رو میبینی خوابن، بطا جیفتون باللیل و بطایون بالنهار، جیفه یا مرداری در دل شب، مثل میت افتاده، مثل مرداری تو دل شب افتاده. و بطایون بالنهار، روزم که هست چی میکنن مگه؟ باطلکارن، عبادتی میکنن؟ نه، راز و نیازی دارن، حالی دارن، سوزی، گدازی، هیچ. شب مثل مرده میفتن، روزم دنبال باطلکاری هست. اگر انس بگیری با دل شب، سریست مرا با شب و سریست عجب، شب داند و من دانم و من دانم و شب. حالا چه سریه تو دل شب؟ و دیگه که پرسید از آن بیچاره مجنون، آقا جان دارد. یکی پرسید از آن بیچاره مجنون که ای از عشق لیلی گشت دلخون. یکی پرسید از آن بیچار مجنون که ای از عشق لیلی گشت دلخون، به شب میلت فزون تر هست یا روز؟ بگفتا گرچه روز از تال مفروز، ولیکن با شبم میل خیلی که لیلت تو بود همنام لیلی. لیل همنام لیلیه، همنام معشوق منه، که حق متعال فرمود اللیل لی، یعنی شب برای منه. اللیل لی، شب برای منه. صفایی داره اگر انسان اون پیدا کنه با دل شهر. علی آن شیر خدا شاه عرب، الفتی داشته با آن دل شهر. شب ز اطرار علی آگاه، دل شب محرم سر الله. شب شنیده مناجات علی، چه آیه‌ای داشت امیر المؤمنین. تو دل شب توی نخلستان های کوفه یه ذره از مولای خودمون یاد بگیریم. خدایا یه ذره سوز و گداز به ما هم عنایت کن که مثل مردار نباشیم در دلش. الله
كل الزهر.
من که باید